آیات مبارکه سوره فجر رو تلاوت کردند. سوره با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه که خودش شرح مفصلی داره تو بحث نماز عارفان، مفصل راجع به بسم الله الرحمن الرحیم صحبت کردیم، خیلی هم جنبه های متعددی رو خدا عنایت کرده بهش پرداختیم. اینه که خود بسم الله الرحمن الرحیم رو موکول میکنیم به مراجعه خودتون به اون بحث. خب قرآن کریم سوگند میخوره، همیشه هم این رو عرض کردیم خدمتون، خدای متعال برای اثبات درستی سخن خودش نیازی به این نداره که سوگند بخوره. ما بشر برای اینکه اطمینان بدیم به طرف مقابل که حرفی که میزنیم درسته، قسم میخوریم. اما خدای متعال که نیاز نداره که قسم بخوره. سوگندهایی که خدای متعال میخوره به دو جنبه شاید ناظر باشه. یک جنبه عظمت اون چیزهایی که داره بهش قسم میخورد، چون آدم به چیزی قسم میخوره که پیشش ارزشمند باشه دیگه، به چیز بی ارزش قسم نمیخوره. پس در سوگندهای قرآن به یک لحاظ میشه دقت کرد که خدا داره به چی قسم میخوره. از این طریق خیلی حقایق روشن میشه، عظمت اون چیزها نزد خدای متعال و رازهایی که در اون چیز نهفته است. به لحاظ دوم هم وقتی خدا داره سوگند میخوره، میخواد اهمیت اون چیزی که بعد از این قسم بهش اشاره میکنه رو توجه بده به ما. چون انسان برای چیز بی اهمیت قسم نمیخوره، چیزی که براش مهمه رو قسم میخوره. در نتیجه هم اون چی که خدا بهش قسم خورده مهم است، هم اون چیزی که برای اون چیز قسم خورده مهمه. هر دو جنبه این رو میشه نگاه کرد. حالا تو این سوره مبارکه هم همین ماجرا، خدای متعال با سوگند شروع کرده، چهار تا سوگند پی در پی خدا خورده. قسم خورده به فجر و الفجر و لیال عشر و شبهای دهگانه و شفع و الوتر، به چیزی که زوج است و چیزی که تک است، فرد است. و قسم به شب، اون هنگامی که طی میشه میگذره. خب هر کدوم از اینا نکات ظریف و دقیقی داره. فجر یه معناش شکافته شدن تاریکی ها با روشنایی روزه، سوگند به اون روشنایی که بعد از تاریکی آشکار میشه. و لیال عشر، و ده شبی که این فجر انتها بخش اون ده شبه. حالا اینایی که عرض میکنم یا دوستان آشنا هستن، هم مصادیق آفاقی داره هم مصادیق انفسی، یعنی هم در جهان بیرون ما صبحگاهان رو میبینیم که آسمان بعد از تاریکی شب روشن میشه و فجر طالع میشه، و هم تو باطنمون و سیر باطنیمون هم همین اتفاق میفته. این فاصله تبدیل شدن لیل به فجر 10 تا مرحله داره، 10 تا مرحله داره. حالا توی افق هم میشه نگاه کرد دیگه، تاریکی چجوری پله به پله کم میشه تا میرسه به اون نقطه‌ای که فجر طالع میشه. این در جنبه آفاقی. تو جنبه انفسیش هم همینه، یعنی اون صبح ظهور که میخواد در باطن سالک طالع بشه، قبلش 10 تا شبه، 10 مرحله شبه که به تدریج از تاریکی و ظلمت شب کم میشه تا بالاخره منتهی بشه به طلوع فجر. این ظلماتی که انسان درش اسیره، این ظلمات نمیگذاره حقایق هستی دیده بشه، تاریکه، حالا هم دنیا تاریکه هم باطن انسانی که اهل دنیاست تاریکه، و با سلوک، با تهذیب نفس، با عبادت و بندگی خدا و با استمداد از حق متعال این ده شب رو میتونه طی بکنه. این ده مرحله تاریکی که ظلماتون بعضها فوق بعض، این تاریکی هایی که روی همدیگه هم باشته شده، در طول زندگی اینها رو یک به یک انسان بتونه عبور کنه ازش، و لیل ازای از شب اون هنگامی که عبور میکنه اینها رو بتونه عبور بکنه و انشالله به اون فجر ظهور حقیقت در باطن خودش نائل بشه. پس هر دو جنبش هست، هم قسم به فجر آفاقی و ده مرحله‌ای که منتهی میشه به فجر در آسمان، و هم قسم به فجر انفسی و اون ده مرحله تیه در واقع حجوب و ظلمات باطنی که اون هم منتهی میشه به طلوع حقیقت در باطن سالج. و شفع و الوتر، قسم به زوج و قسم به فرد، که حالا این هم میتونه مصادیق متعددی داشته باشه. عالم خلقت عالم زوجه. قرآن فرمود از هر چیزی ما خلقنا زوجین، از هر چیزی ما زوج آفریدیم. پس عالم کثرت، عالم خلقت، عالم زوجه. همه موجودات زوجند، هم موجودات خارجی زوجند، هم مفاهیم عقلانی هم زوجند، اونها هم زوجند. رضا داریم کل شیئن زوج ترکیبی لهو ماهیتون و وجود، هر چیزی مرکب از دو زوجه، دو جزئه. هر چیزی یک هستی دارد و یک چیستی. وجود هستیه، میگیم این میکروفون اینجا هست، دیروز اینجا نبود، اینجا سخن از هستیه. اما یه وقت میگیم این میکروفون دارای چنین مشخصاتی است، چنین کارکردی داره، خب این میشه چی؟ چیستیه این میکروفون. هر چیزی تو این عالم، چه موجودات عینی و خارجی، چه موجودات ذهنی و درونی، همه اینها زوجند. فرد و وتر ذات مقدس حق متعاله که درش دیگه هیچ کثرتی قابل تصور نیست. نه کثرت عینی داره، نه کثرت ذهنی، نه کثرت مفهومی. حقیقت ذات واحد علل اطلاقه. حقیقت ذات احده، به این معنا که تصور دوتایی در موردش محاله. خدا واحدم هست، مقام واحدیت هم داره، منتها مقام واحدیت مقامی است که درش کثرات ظهور میکنه، یعنی اسماء و صفات الهی درش ظهور میکنه، در شعاع اونها در حضرت علمی اعیان ثابته ظهور میکنه، اونجا توش کثرته. اما در اون احدیت ذاتیه کثرت وجود نداره، اونجا وحدت مطلقه. لذا اونجا احده، یکیست که دوتا براش قابل تصور نیست. واحد یکیست که براش دوتا قابل تصوره، میگیم این یکی، این دوتا، این ستا، این چهارتا، این واحد. اما در احد یکتایی، یگانگی، دوتایی براش قابل تصور نیست. لذا میشه به یک تعبیر گفت خدای متعال هم به شفع، یعنی کل عالم کثرت، کل عالم خلقت، کل تجلیات حق متعال سوگند خورده، و هم به ذات مقدس خودش که فرد و تک منحصر به فرده. حالا بعد از این قسم ها فرمود هل فی ذلک قسم لذی هجر، برای آدم های اهل اندیشه، اهل خرد، آیا تو اینا قسمهایی وجود داره که عظمت اون چیزی که میخوام بگم رو متوجه بشن در اثر این قسمها؟ بعد شروع میکنه به بیان کردن. تمدنهای بزرگ آفاقی رو بیان میکنه. باز همینجا بگم که یادتون باشه که مصداق انفسی هم دارن اینها. فرمود علم ترک ای ففعل ربک بعاد، آیا ندیدی پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ ارم از ذات العماد، ارمی که صاحب اون پایگاه‌های محکم بود، مستحکم بود. خب این عاد، یه عاد بیرونی داریم که قومی بودند، مشرک بودند، خصلت‌ها و خوهایی داشتند که به پیامبر الهی دست رد زدند و عداوت ورزیدند، عالمانه انکار و عناد ورزیدند. خدای متعال هم با فرو فرستادن عذاب اونها را از بین برد. یه عاد داخلی هم داریم، یعنی به هر چیزی که تو بیرون هست بگردید مشابهش رو تو درون پیدا کن. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، ندیدی خدا با قوم ثمود چه کرد؟ قوم ثمود با همه اون اقتدارشون که صخره ها رو میشکافتند در وادی ها و هیچ مانعی جلودارشون نبود، هیچ چیزی مانعشون نبود، آیا ندیدی خدا با اینها چه کرد؟ با ثمود هم تو قرآن برید خصلت‌های قوم ثمود رو پیدا کنید، بعد ببینید ثمود درونی هم میشه پیدا کرد. تو درون خودش هم آدم میتونه ثمود رو پیدا کنه. و فرعون ذی الاوتاد، و ندیدی خدا با فرعون چه کرد؟ فرعونی که حالا اوتاد یک معناش میخه، که خب همون در شکنجگاه‌هاش افراد به چهار میخ میکشید، کف دستاشون رو و پاهاشون رو با میخ میکوبید به تخته‌ای و بعد اونها رو شکنجه میکرد و بالاخره به قتل میرسون. هم این معنا رو داره، هم اوتاد به معنای پایگاه های مستحکم. کمون که قرآن کوه رو هم به اوتاد تشبیه کرد، فرمود کوه ها رو ما اوتاد قرار دادیم، میخای زمین قرار دادیم که باعث سکون و ثبات زمینه. حالا به هر یک از این معناها باشیم. باز فرعون رو هم در درون دنبالش بگردیم هم بیرون. یعنی اون تفرعون و اون ادعای خدایی کردن و منم زدنها و اون سفاکی ها در بیرون مصداق درونی هم میتونه پیدا کنه. یعنی نفس انسان نفس فرعونی باشه، انا ربکم الاعلا بگه، هیچ کسی رو غیر خودش قبول نداشته باشه، همه رو بخواد پامال کنه، بترسانه، با ترس از خودش اطاعت بکنن دیگران. و حالا اون چه که قرآن راجع به فرعون نقل کرده که مفصله، تو داستانهای حضرت موسی که مفصلترین داستانهای انبیاس قرآن اش پرداخته، اونجا میشه فهمید فرعون کی بود و چه جوری عمل کرد. ندیدی خدا با فرعون چگونه عمل کرد؟ خب مجموعه عاد، ثمود و فرعون رو حالا داره راجبش صحبت میکنه که اینا چیکار کردن، اینکه این عذاب الهی بر اینها نازل شد و نابودشون کرد علتش چی بود. فرمود چی؟ فاکثروا فیها الفساد، توی این تمدن‌های مقتدر فساد زیاد شد و فساد از درون اینها رو پوسوند، از درون اینها رو پوسوند. مثل یک گوی فلزی تو خالی شدن. خب یک گوی فلزی تو پر رو شما با اصل هم به شلیک کنید هیچیش نمیشه، اما اگر این گوی فقط یه پوسته یه حلبی نازک باشه، بیرونش رو شما نگاه میکنی فلز است و اما توش خالیه. فساد مثل موریانه خورد این تمدن‌های مقتدر رو. فاکثروا فیها الفساد فصب علیهم ربک صوت عذاب. اونجا خدای متعال تازیانه عذاب رو فرود آورد بر اونها و اینها فرو پاشیدند و از بین رفتند. که اینجا یه نکته ظریف رو میشه متوجه شد، حالا تو بحث‌های سیاسی و اینا، و اون اینه که اون چه که میتواند تمدنی رو، حاکمیتی رو فرو بپاشد قدرت‌های بیرونی نیست، دشمنان خارجی نیست. اینکه امام می‌فرمود امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این یه شعار سیاسی نبود، این برخواسته از اون جهانبینیه که قرآن به انسان میده. شما تو داستان قدیر هم یادتونه دیگه، خدای متعال فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، فرمود امروز دشمنان شما مأیوس شدن از اینکه بتونن شما رو نابود کنن، ای مسلمون ها فلا تخشوهم، دیگه نترسید از دشمن خارجی، از حمله شون، از نمیدونم مزاحمت هاشون، وخشونه از من خدا بترسید، یعنی خدا ترس باشید، خودتون به سمت ظلم، به سمت فساد، به سمت آلودگی نرید. اون چیزی که میتونه شما رو نابود کنه پوسیدنتون از درونه، اینه که شما خدا رو فراموش کنید، خدا ترسانه زندگی نکنید و در نتیجه از درون تهی بشید. از درون که تهی شدید با یک ضربه فرو میپاشید. فسب علیهم ربک سوت عذاب. این راز فروپاشی تمدن ها و حکومت ها و سلسله ها و رژیم ها و امثال این هاست. لذا نگران بیرون نباید بود، نگران درون باید بود. اونهایی که همشون اینه که یک نظامی رو، یک حاکمیتی رو پایدار داشته باشند، باید برن سراغ فسادهای درونی، برن سراغ آلودگی هایی که از درون میپوسانه جامعه رو، ولی از بیرون دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه اگر در درون ما تو پر باشیم، تو خالی نباشیم، فساد ما رو تو خالی نکرده باشیم. خب بعد فرمود چی؟ فرمود ان ربک لبالمرصاد. یعنی چی؟ یعنی این کاری که خدا با قوم عاد کرد، با قوم ثمود کرد، با قوم فرعون کرد، این داستان یه قانون ثابت الهیه. این چهار تا استثناء نبود که تو تاریخ خدا اینجوری عمل کرد. ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینه، تازیانه به دستشه و منتظر هر گروهی، هر جامعه‌ای، هر نظامی، هر حاکمیتی، هر رژیمی از درون بپوسه اون تازیانه رو فرود بیاره. بنابراین فرمود ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینه، مراقب باشید شما مثل اونها نشید، شما به فساد درونی مبتلا نشید، نگران فساد درونیتون باشید نه زیان عوامل بیرونی. خب این بحث بسیار مهمی است که قرآن اینجا روشن کرد و حالا تو سیر و سلوک باطنی هم میشه مصداقش رو بگیم، ولی دیگه اجازه بدید من نگم. بعد فرمود چی؟ فرمود فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه. میگه انسان وقتی خدای متعال او رو متنعمش میکنه، گرامیش میکنه، بهش آبرو میده، بهش وجاهت میده، بهش جایگاه بلند میده، بهش امکانات میده، نعمت میده، این انسان غافله، منم میزنه، میگه خودم بودم که شایستگی پیدا کردم که خدا چنین لطفایی در حق من بکنه، من آدم خوبی بودم، من آدم پاکی بودم، من آدم مهذبی بودم، من آدم مخلصی بودم، لذا خدا این کار رو که کرد جاش بود این کار رو بکنه، کار دیگه نباید میکرد با من که. یعنی منم میزنه، به خودش نسبت میده. در حالی که اولا این آیه داره میگه که بابا نعمتم بد دادم، آبرو موقعیتم بد دادم، مواظب باش، اینا امتحان توه، اینا رو دادم که امتحانت کنم. ازا مبتلاه ربهو، خدای متعال با ثروت، با موقعیت تو رو داره امتحانت میکنه ببینه چند مرد حلاجی. اولا بدون که در موقعیت امتحانی، ثانیاً هم این چیزی که به داده شد و به حساب خودت نگذار، غرور نگیرته، نگو که من بنده مقرب خدا هستم و لذا خدا با من اینجوری کرد، خدا من رو گرامی داشت، من آدم خیلی مهمی هستم تو دستگاه خدا که خدا این امکاناتو داد به من. نه، خدا داره امتحانت میکنه. نقطه مقابلش چی؟ و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. اما اونجایی که خدا ابتلا میکنه با چی؟ با تنگی در معیشت، زندگیش رو تنگ میکنه، میگه خدا به من بی‌لطف شد، خدا به من حواسش به من نیست، خدا رحمتش محبتش به من کم شد، خدا منو فراموش کرده و امثال اینها، خدا منو خارم کرد. این رو هم میذاره به پای خدا، یعنی هرچی خوبی پیش میاد مینویسه به اسم خودش، هرچی بدی پیش میاد مینویسه به اسم خدا. که قرآن هم فرمود با داستان عکس اینه، ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. هر خوبی بدرسید از جانب خداست، هر بدی بدرسید از جانب نفس خودته. اما بشر جاهل وقتی چیزای خوب بهش میرسه میگه آه، هنر خودم بود، عبادتهایی که کردم، ریاضتهایی که کشیدم، نمیدونم صداقتی که به خرج دادم، جهادی که کردم، انفاقی که کردم و و و دیگه، حالا برای خودش کلی کرامت میتراشه که خدا به اعتبار اینا منو گرامی داشت و این نعمت رو داد، به پای خودش مینویسه. اما همین که در مقام امتحان خدای متعال تنگی معیشت برای او پیش میاره، میگه خدا جفا کرد در حق من، من آخه گناهم چی بود که خدا با من اینجوری کرد؟ خدا علیعذ بالله ظلم کرد به من، حق من رو تضییع کرد، من رو خارم کرد بین مردم، در حالی که نه اون ثروت دلیل موقعیت و جایگاه بلند نزد خداست، نه این فقر دلیل مرتبه پایین و خفت در پیش خداست. هیچ کدوم از این دو تا اینجوری نیست، هر دوش امتحانه، هیچ کدومش موضوعیت نداره. مهم اینه که تو از اون امتحان چجوری بیرون بیای. و طبیعتاً هر کسی رو امتحان مناسب با خودش میکنه. تو من دیشب یه کسی یه پیامی فرستاده بود برای من که نمیدونم خدا چجوریه، سر هرچی من ضعف دارم سر همون منو امتحان میکنه. گفتم اتفاقا کار درستی هم میکنه دیگه. خدا امتحان نمیکنه که تو رو رفوزه کنه، امتحان میکنه که ضعف‌هایی که درت هست و نمیشناسی اون ضعف‌ها رو بشناسی و بری برطرفش کنی. امتحان خدا مثل امتحان مدرسه نیست که بگن رفوزه شدی یا قبول شدی. امتحان خدا مثل آزمایشگاه تشخیص طبیه، میری خونتو میدی، آزمایش میکنن، میگن آقا این مثلا اختلال در بدن شما وجود داره، اونجا نه شما رو رفوزه میکنن نه قبول، راه معالجه و بهبود رو برای شما باز میکنن. ابتلاء خدا اینجوریه، عیبهایی رو که در وجود ما هست ما نمیشناسیم و چون نمیشناسیم در صدد برطرف کردنش بر نمیاییم و طبیعتاً اون عیبها رو به توسعه میگذاره و ما رو نابود میکنه و در قیامت سیاه رو. خدای متعال با این امتحانایی که به عمل میاره اون نقطه ضعفای ناشناخته ما رو به ما معرفی میکنه و ما از فرصت و عمرمون بهره میبریم برای از بین بردن اون ضعف‌ها. پس امتحان خیر، امتحان لطف خداست. لذا داریم که پیغمبر اکرم عرض کرد به خدای متعال که خدای امت من رو امتحان نکن. خداوند فرمود نه، امتحان نمیشه نکنم، امتحان جزء قواعد این هستیست و لطفیه در حق بنده هم که نقصهای خودشون رو بشناسن. یادم قدیما که ما بچه بودیم، حالا که نمیدم تو مدرسه هست یا نیست، امتحان های سلس داشتیم که نمرش وارد کارنامه میشد، اما سر هر ماه هم معلم یه امتحان قوه میکرد از ما. اون امتحان قوه برای این بود که بچه ها بفهمن که تو چه مواد درسی ضعیفن، تو کجاها قویان، وضعیت خودشون رو بشناسن. اون نمره ها جایی ثبت نمیشد، باقی نمیموند. امتحان های خودم امتحان قوه است، امتحان نهایی نیست که نمره شو بذارن بگن رد یا قبول. الان ای حال بعد فرمود نه، اینجوری نیست که خدا تو رو خار کرده باشه. این چیزی که برات پیش اومد، این تنگی معیشتی که برات پیش اومد، میدونی چیه؟ کلا اینجوری نیست، خدا تو رو خار نکرد. بلا تکرمون الیتیم، عمل خودته که به خودت برگشت. انما هی اعمالکم ترد الیکم، عمل خودته به خودت برگشت. تو یتیم رو گرامی نداشتی، تحقیرآمیز با یتیم برخورد کردی یا بی‌اعتنایی بهش کردی، دلش رو شکستی. ولا تحاضون علی طعام المسکین، نه خودت اهل اطعام مساکین بودی، نه دیگران رو تشویق و ترغیب کردی به اینکه به مساکین و نیازمندان کمک کنن، اطعام کنن. و تأکلون التراف اکلن لما، و ارث ها رو همینجوری خوردی و شکمت رو پر کردی از این میراث هایی که متعلق به تو نبود. و تو حبون المال حبن جمع، و عاشق ثروت شدی، همه وجودت رو پول پرستی گرفت. اینها بود که سبب شد بازتابش بشه تنگی معیشت تو، و تلقی کردی که خدا تو رو داره به توهین میکنه. اهانن، اینجوری نیست، این بازتاب عمل خودته. و خب از اینجام شاید بشه فهمید، همونطور که جای دیگه قرآن هم فرمود من قدر علیه رزق و فلینفق، کسی که زندگیش تنگ شد، رزقش تنگ شد، انفاق بکنه. همون کمی که داره یه خوردشو بده، رزقش زیاد میشه. امیرالمومنین فرمود که اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقه، وقتی کارتون دیگه از فقر به گرسنگی کشید، با خدا شریک بشید تو تجارت با دادن صدقه. یعنی از همون نصف لقمه‌ای هم که داری یه تیکشو بکن بده به یه گرسنه، تجارت کن با خدا، اون وقت ببین چقدر وضعت خوب میشه. اینجا هم داره همینو میگه، میگه که خب شما دست، یعنی ثروت رو دوست داشتی، نه یتیم رو گرامی داشتی، نه مسکین رو اطعام کردی، و بعدم افتادی روی حقوق دیگران و میراث خاری کردی. خب بازتاب این شد همین تنگی معیشت. عکس این عمل بکنی روزیت باز میشه، روزیت باز میشه. انفاق کلید رزق. خب بعد فرمود چی؟ فرمود که کلا اذا دکت الارض دکن دکا، نه این چنین نیست که تو تصور کردی. اون زمانی که زمین در هم کوبیده میشه و پروردگارت و ملک صف در صف می آیند یا آمدند، و جا عرب بوکه و الملک و صف فن صف ها، که این که ملک صف در صف بیاد مفهومه، اما جا عرب بوک معناش ظریفه. ظریفه یعنی چی؟ خدا میاد، خدا میاد با ملائکه صف در صف. حالا اینجا شاید یکی از راهاش اینه که میگه ربوکه، رب تو میاد، یعنی اینجا بحث مقام ربوبیته، نه ذات مقدس احدیت. اون حقیقتی که ربه، اون موجودی که ربه، او با ملائکه صفن صفن میاد. یه معناش هم اینه که نه، اون حقیقت برای تو آشکار میشه، اون امر رب تو می آید. دیگه حالا تعبیرهای مختلفی مفسرین کردن، و جی ایوم ازن به جهنم. اینم از اون حرفای عجیب غریبه، نمیگه شما رو میبرن تو جهنم، میگه اون روز جهنم رو میکشن میارن پیش شما. و جی ایوم ازن به جهنم، یوم ازن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. اون روز انسان متذکر میشه، اما دیگه چه ذکر، چه به خدا آمدنی، دیگه فرصتی نیست، کار تمام شد، سرنوشت اخروی تو قطعی شد، تمام شد، تو دوزخی شدی. و انا له ذکرا. وقت متذکر شدن دنیا بود که اهل تدبر باشی، اهل عبرت گرفتن باشی، اهل اندیشیدن باشی، در راه خودت رو تصحیح کنی، فرصتها رو از دست دادی. دیگه حالا چه تذکری؟ بله حالا میفهمی که چوب چی رو داری میخوری، اما راه جبران دیگه نمون، تمام شد. یقول و یا لیتنی قدمت لحیاتی. اون وقت این آدمی که محکوم به دوزخ شده میگه که ای کاش من برای حیات خودم چیزی پیش میفرستادم. اینجا هم لطیفه، یعنی اون چیزی که حیات زندگی اخروی ماست. ما تو دنیا زنده نیستیم، زنده نیستیم، تو اون عالم زنده میشیم. حالا این آخرت رو به معنای باطنیش بگیرید یا به معنای آفاقیش بگیرید، این زندگی ظاهری دنیوی ما، خورد و خواب و خشم و شهوت و امثال اینا، این زندگی حیوانی، حیات انسانی که نیست که. لذا قرآن کریم فرمود چی؟ فرمود هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. بعد گفت چه بکنید؟ گفت ایمان به خدا بیارید، ایمان به آخرت بیارید. بعد فرمود کسی این کار رو بکنه چی کارش میکنی؟ فلنحیینه حیاتا طیبه، او رو زنده میکنیم به حیات طیبه. یعنی این مرده است دیگه، این مرده است، زندهش میکنیم. گفت اگر این درنده خوبی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به حیات آدمیت. و حیات آدمیت رو نداری، تو حیاتی داری مثل حیواناتی که حیات دارن، میخورن، میخوابن، نمیدونم اطفاء شهوت میکنن، با هم دیگه درگیر میشن، اعمال غضب میکنن، خصوصیات حیوانی رو داری. فرمود که حسرت میخوره که ای کاش برای الان که موقع حیات منه یه چیزی از پیش فرستاده بودم وقتی تو دنیا بودم. و حالا یه معناشم در واقع گفتم اون حیات باطنیست دیگه، که انسان حسرت میخوره وقتی که چشمش باز میشه که چه چیزهایی وجود داشت تو دسترسش گرانبها و این بی اعتنا پشت سر گذاشت و رد شد و حسرت میخوره. فیام ازن لا یعذب عذابه احد، اون روز عذابی میشه که احدی چنین عذابی نشده، یعنی عذاب منحصر به فردی این متحمل خواهد شد، کسی که این خصوصیات رو داره. ولا یوسق و بساقه احد، و هیچ کسی رو اونجوری به بند نمیکشن که این رو به بند میکشن در دوزخ. این مال این گروه، اما گروه مقابل رو دیگه خدا اوج نقطه یا عروج انسان رو داره بیان میکنه. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفسی که به آرامش رسیدی. چون قبل از نفس مطمئنه انسان گاهی اوقات این طرفیه، گاهی اوقات اون طرفی، داره برزخ طی میکنه، گاهی اوقات تاریکه، گاهی اوقات روشن، گاهی اوقات عصبانیه، گاهی اوقات اهل گذشته، گاهی اوقات اهل دنیا طلبیه، گاهی اوقات اهل انفاق و ایثاره. تو مسیر که داره میره تا قبل از اینکه به نفس مطمئن نرسیده یه وجود متلاطمی داره، ثابت نیست وضعیتش. به نفس مطمئن که رسید دیگه آرامش داره، دیگه تلاطم نداره، کم و زیاد دنیا نمیتونه اینو دگرگون کنه. فرمود لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فرمود چیزی ازتون گرفتیم غم زده نشید، چیزی بهتون دادیم ذوق زده نشید. این نفس مطمئن است، آرامه، هیچ چیزی نمیتونه او رو متلاطمش کنه. فرمود این نفسی که به این آرامش رسیدی، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا، برگرد به سوی پروردگار خودت، به سوی رب خودت، در حالی که هم تو راضی هستی از پروردگارت، هم پروردگارت و از تو راضی و خوشنوده. فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، وارد عباد من شو. اینم میدونید دیگه، عبادی غیر از عباد الله، غیر از عباد الرحمن، غیر از عبادی، اون عبد محض من که به مرتبه اوج عبودیت رسیده، عبودیتش فوق مرتبه اسماء و صفات الهیه، مال مرتبه ذات، اون عبد ذات حق متعال، اون عبد مطلق خداست، که راجع به پیغمبر اکرم هم این تعبیر هست. البته این آیات همونطور که میدونید نقل شده که در شأن حضرت عبدالله حسین علیه السلام نازل شده، فرمود فتح خلیفی عبادی، در جمع عباد من وارد شد، بعد خلی جنتی، وارد جنت من بشون، نه جنات عدن نمیدونم فلان، نه جنات الفردوس، جنات دیگه نه، چون میدونید ما جنت افعال داریم، جنت صفات داریم، جنت ذات داریم، جنت ذات جنت اللقائه. فرمود بعد خلی جنتی، تو جنت ذات وارد شو. حالا به هر حال امیدواریم خدای متعال به برکت از تبارک الله هم مواعظ سازنده این سوره رو ما رو متوجه کنه بهش، هم تو جنبه های فردی زندگیمون، هم تو جنبه های اجتماعی واقعا جامعهمون درک کنه این پیام صریح قرآن رو و مراقب فساد در درون خودش باشه و خیلی نگران این نباشه که از بیرون تهدیدی بتونه او رو از پا در بیاره، موشک و نمیدونم بمب و پهباد و اینا برای بیرونه، اما اون چیزی که تهدید اصلیه اونیه که تو درونه. قرآن اینا فرمون، خودمون هم همینطور، تو سیر فردیمون هم همینطور، خیلی نگران بیرون نباشی، اون تو رو مراقب باشی که فساد اون تو ایجاد نشه انشاءالله. و امیدوارم هستیم که به برکت حضرت عبدالله حسین علیه السلام ما هم بتونیم تو سیرمون نفس مطمئنه رو که توی زیارت همین الله میخواییم دیگه، اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، انشاءالله این نفس مطمئنه رو به برکت حضرت عبدالله و به برکت قرآن کریم خدای متعال نصیب ما بفرماید. و دیگه حالا بعد از اون نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه و اون مرتبه مطلق عبودیت، این دیگه راه بسیار بلندی است که جز به اقتدای با پیغمبر و اهل بیت بزرگوارش این راه رو نمیشه رفت. و امیدواریم که این عنایات شامل حال همه ما بشه و بهره عملی از این سوره مبارکه ببریم.